الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعن الدائم الى اعضائه اجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث خاتمه مباحث عمد میشیم که تقسیمات واجبه. این بحث یکی از اون بحث‌های در واقع بی جا و مکانه، با اینکه بحث مهمیه ولی متاسفانه تو اصولی جا و مکان خوب و مناسب شأنش نداره. ما اجمالاً بلکه تفصیلاً قبلا یه مقدار به این بحث پرداختیم، اونجایی که وسط بحثای صیغه امر رسید به بحث تعبدی توسلی. اون جلسه اول که وارد تعبدی توسلی شدیم کلن جایگاه اقسام واجب و تو کتاب مرحوم مظفر توضیح دادیم. خلاصش هم این بود که کلن تو کتاب مرحوم مظفر، ببینید اینجا عنوانش هست فی تقسیمات الواجب، شما انتظار دارید همه تقسیمات واجب اینجا بیان، ولی وقتی ورق میزنید 6 تا تقسیم واجب اینجا بیشتر نمیبینید. این مرحوم مظفر تو کتابشون 8 تا تقسیم برای واجب آوردن. مثلا آقای صبحانی هم 7 آوردن، حالا همین حدود 8 تقسیمات اصلی همین 8 است، ولی چرا اینجا 6 تاش فقط اومده تو این الخاتمه؟ چون 2 تا تقسیمو ایشون اصلا اینجا اصلا هیچ اشاره ای نکرده کجا آورده. یه تقسیمو قبلا به عنوان تعبدی توسلی آورد، همه بحثشو قبلا انجام داد که اینو گذروندیم. یه تقسیمم بعدن میاره که مفصل بحثشو بعدن زیر مقدمه واجب انجام میده، اونم تقسیم به واجب به نفسی و غیریه. پس یکی قبلا اومد، یکی هم بعدن تو مقدمه واجب میاد، 6 تا اینجا آورده، در صورتی که اینجا وقتی تیز زده فی تقسیمات الواجب شما انتظار دارید همه رو اینجا بیاره. حالا چرا این در واقع تقسیمات واجب توی خاتمه امر اومده؟ خیلی هیچ مناسبت، لزوماً هیچ مناسبتی نداره. خودشون هم خط اول میگه للواجب عدت و تقسیمات لا بعصب تعرض لها. هر جا دید میگن لا بعصب مثلا، اینا یعنی بدونید این جایی نداره، بی خانمان کارتون خواب بردنش اینجا یه جا و مکانی بهش دادن. خودشون هم میگن الحاقاً به مباحث الاوامر و اطمان من للفائده. خب الحاقاً هیچ چیزی نداره، فقط به این تناسبش اینه که آقا ما تو امر گفتیم دلالت بر در واقع ظهور در وجوب داره، وجوبم که خب یعنی یه واجبی وجوب داره، خب اینجا تقسیمات واجب رو بیاریم. این همینجوری هی به هم بچسبونیم اینجوری میشه جایگاه در واقع. حالا چرا تو ساختار مرحوم مظفر این شکلی شده؟ ببینید نکته اینه، البته نمیگم تو ساختارهای دیگه جای جا و مکان درستی داره ها، چند تا مطلب عرض کنم که این ساختار یکم بهتر دستتون بیاد. من اینجا خیلی نمیخوام به عمق مباحثی که اینجا اومده بپردازم، فعلا یه دور قصد دارم سطحشو بخونم، حالا اگه یه موقعی فرصت شد عمقشو بگیم، ولی جای بهترش کجاست عرض میکنم که اگه شد اونجاها بهش بپردازیم. ببینید نکته، چند تا نکته بخوام بگم از جهت ساختاری که اصلا این بحث باید کجا بیاد. نکته اول این بود که مرحوم مظفر چی کار کرده، که ما اینو اول همون تعبدی توسلی مفصل گفتیم دیگه، به اونجا رجوع کنیم. خلاصش هم این بود که مرحوم مظفر قصد داشته کار راحت کنه ولی پیچیده تر شد، یعنی به جای اینکه همه تقسیمات واجب رو یه جا جمع کنه، هر بحثی هست و یه جا بیاره، هی تیکه پاره این ور اون ور آورد. یکیشو تو قبلا تعبدی توسلی آورد، 6 تاشو اینجا آورد، یه دونش هم بعدن که نفسی و غیری باشه تو مقدمه واجب صفحه 268 میاره. تازه جالبه اینجا هم که این 6 تا رو میاره، خیلی هاشو باز دوباره به اون مقدمه واجب ارجاع میده. میبینید امروز مثلا بحث معلق و منجز که یکی از تقسیماته، دوباره به اونجا ارجاع داده میشه. بحث واجب اصلی تبعی که همه رو امروز میدید، همش به اونجا ارجاع داده میشه. یعنی یه فضای هی از این ور میریم اون ور، از اون ور میریم این ور، یه جا قشنگ جمع نشده با خیال راه دادم یه جا بهش بپردازه. بخواد ببینم ما در واقع فعلا سطح این مباحث رو میخوریم تا رسیدیم سر جای اصلیش، که بیشتر به نظر میرسه جای اصلیش زیل همون مقدمه واجب باشه. این کاری که قدم اول کاری که مرحوم مظفر کرد از جهت ساختاری اینه. چرا اینجوری شد؟ تحلیلش تو قدم دوم چرا این این ور اون ور شد؟ ببینید اصلش برمیگرده به اینکه مرحوم مظفر یادتونه تبویب اصول و تغییر داد به تبع استادش مثلا ناینی و توضیح دادیم دیگه قبلا. چیکار کرد مرحوم مظفر؟ کار اصلی که انجام داد مباحث عقلی رو از مباحث الفاظ جدا کرد. درسته؟ آقای سبحانی این بحث رو کجا آورد؟ آقای سبحانی تبویبش طبق تبویب مرسوم بود دیگه. تبویب مرسوم همون کفایه هم که آورده مباحث عقل و الفاظ رو مندمج تو هم آوردن. خاطرتون هست تبویب آقای سبحانی چجوری بود؟ مثلا تو باب امر چیا رو آورد؟ صاحب کفایه و مثلا آقای سبحانی یادتونه تو باب امر همون ماده و هیئت و اون بحث های مرسوم امر فور تراخی اینا رو آوردن، ولی دیگه چی آوردن؟ مثلا بحث اجزارم تو امر آوردن. آقای سبحانی و کفایه و اینا مشهور این کارو میکنن دیگه. اجزا با اینکه یه بحث شبه عقلیه، یا مثلا مقدمه واجب با اینکه یه بحث شبه عقلیه. درسته؟ به ترتیب اجزا مقدمه واجب، آقای سبحانی اجزا رو صفحه 46 آورد فصل 3 الموجز، مقدمه واجب رو 50 آورد فصل 4، اقتضای امر به شی نهی از صفحه 61 فصل چندم، اجزا فصل 3 مقدمه واجب فصل 4، این فصل چند؟ این فصل 6. فصل 5 چی بود آقای سبحانی؟ که بین مقدمه واجب و اقتضای امر به شی نهی از ضده، فصل 5 بی تقسیمات الواجب. ببینید تو ساختار مرسوم که مشهور به تبع کفایه میارن، آقای سبحانی هم الموجزش رو طبق اون آورد، سه تا از بحث‌های عقلی که اجزا و مقدمه واجب و اقتضای امر نهی از ضد و مسئله ضد و ذیل باب امر میارن. خب بعد تقسیمات واجب رو کجا میارن؟ الحاقاً به بحث مقدمه واجب میارن. نه مقدمه واجب تو دل امر مطرح شده، خیلی دیگه مناسبت داره، هم امر اینجا مطرحه هم مقدمه واجب اینجا آوردن، تقسیمات واجب هم اینجا میارن، آدم احساس بدی نداره که مثلا آقا چه ربطی داشت، قشنگ احساس میکنه هم مرتبط با امره هم مرتبط با مقدمه واجبه، تقسیمات واجب اونجا میارن. مرحوم مظفر چیکار کرد؟ مباحث الفاظ از مباحث عقل جدا کرد. مباحث عقل یعنی اجزا و مقدمه واجب و ضد و اجتماع امر و نهی و دارت نهی بر فساد، این 5 رو برد تو کجا؟ برد تو اصلا یه باب دیگه. ببینید یعنی مقدمه واجب از مباحث امر جدا شد. درسته؟ این مثلا تقسیمات واجب میمونه. این تقسیمات واجب هم یکم ربط داره به بحث امر، یه خیلی کمه دیگه. ربطش چیه به بحث امر؟ اینه که به هر حال امر دارت بر وجوب داره و مثلا حالا اقسام واجبی داریم و اینجور حرفا. حالا میخوایم هم خیلی ربط داره به مقدمه واجب، یعنی بیشتر از اینکه ربط به خود امر داشته باشه ربط به بحث مقدمه واجب داره. کفایه و الموجز و اینا چون این دوتا بحث یه جا بود، یعنی تو دل امر مقدمه واجب مطرح میشد، تقسیمات واجب هم میوردن اینجا خیلی سرراست میشد. من مظفر این دوتا رو جدا کرد، تقسیمات واجب رو این ور نگرداش. واضحه؟ بهتر بود چیکار کنه؟ یعنی با توجه به اینکه این دوتا رو هم جدا کرده، به هر حال این زن و شوهر از هم جدا شدن، این بچه این وسطه، به کی بدیم؟ اولاه ایشون داده به زین مباحث امر آورده، به عنوان خاتمه گفته مثلا لا بعث به تعرض الحاقا به مباحث الاماهیش توضیح هم نداده، در صورتی که اگه الحاقا میخواد به جای الحاق کنه بهتر بود به مقدمه واجب الحاق کنه، چون خیلی جاها اون نکته حساس اون تقسیم رب به مقدمه واجب پیدا میکنه. حتی نمیگم همه جاها، بعضی جاهاش مثل کدوم تقسیم؟ مثل همون تقسیم نفسی و غیری که ایشون رسما اونجا آورده، اصلا اینجا نیورده. بهتون بگم تقسیم معلق و منجز هم خود ایشون میگه آقا مرتبط با اونجاست، اونجا بحثاشو میاره عملا. بحث اصلی و تبعی هم مرتبط با اونجا میشه. خب چند تا که مرتبط با اونجا میشه اینا رو اونجا میآوردید دیگه، هی اینجا بیارید دوباره بگید اونجا بحثش میکنیم. میبینید هی پس این قدم دوم که مرحوم مظفر مشکل از کجا ایجاد شده تو این ساختار. حالا ساختار مرسوم هم توضیح دادم، حالا بخوایم یه ساختار قدم سوم یه ساختار فنی بچینیم، یعنی اگه بخوایم علم اصول فنی تبویب کنیم مباحث تقسیمات واجب کجا بیاد بهتره؟ ببینید پس یه طرح این شد که آخوند و مرسوم بعد آخوند که از آخوند تبعیت میکنن ذیل مباحث الفاظ تو امر میارن. چرا اونجا میارن؟ این یه طرح دیگه، طرح مرسوم جوریه. چون هم امر اونجا مطرح شده، هم یه فصل ذیل امر مقدمه واجب مطرح شده، دیگه تقسیمات واجب هم همونجا میارن، هم به امر مرتبطه هم به مقدمه واجب. این یه سبک. یه سبک مرحوم مظفره که امر مقدمه واجب و از امر جدا کرد، اصلا برد تو مباحث عقل. تقسیمات واجب این وسط موند، هی اصلش رو اینجا آورد، یعنی تو باب امر آورد، ولی هی ارجاع داد به مقدمه واجب. این حال این کار مرحوم، کار مشهور باز از مرحوم مظفر بهتره، حداقل یه قراری داره. کار مرحوم مظفر هی مزبزبه، یعنی یکم اینجاست یکم اونوره، پراکنده است. که ما عرض کردیم اگه ایشون خواست انجام بده میبرد اونجا باز بهتر بود، یعنی قرار بود یه جا بیاره جدا که کرد حالا میبرد اونجا بهتر بود. ولی راه سوم که من نظرم این راه راه فنیه اینه که آقا اگه بخواد اصول خیلی دیگه فنی تبدیل بشه، یادتونه ما عرض کردیم که در واقع از قدمامون اول که درباره تبویب و سیر تاریخی تبویب، سیر تاریخی مقدمه اینا چند جلسه درباره اینا داشتیم، در واقع گفتیم که تو اصول مبادی خیلی در واقع مهمی می نوشتن، اگه یادتون باشه مبادی لفظی داشتیم تو اصول، زبانی داشتیم، مبادی لغتی بهش می گفتن لغوی، و مبادی احکامی. اینا در واقع جای اصلیش تو مبادی احکامی اصوله. حالا البته اول اصول اومدنش باز یکم مشکل ایجاد میکنه ها، چون خیلی بحث مفصلی داره. این کار سومو کی انجام داده؟ خب بعضیا که مبادی احکامی نوشتن، بعضیا تقسیمات واجب هم تو مبادی آوردن. البته تو طول تاریخ دیدید کمتر مبادی احکامی خیلی پررنگ شد. تو متأخرین هم مرحوم اصفهانی تو بحوثش سعی کرد این کارو بکنه. اما کسی که خیلی دیگه مبادی اصول رو خیلی چاق کرد کی بود؟ یادتونه؟ آقای لاریجانی بود با این کاری که تو فلسفه فلسفه می‌خواست انجام بده که 33 جلد داره فلسفه اصول می‌نویسه، 33 جلد، که در واقع خودش میگه این یه بسط مبادی احکامی اصوله. خود اصول نیست، مبادی احکامیشه. ایشون خودش میگه آقا به نظر من بهتره که اینجور مباحث، یعنی این تقسیمات کلا مسائل مربوط به احکام و از جمله مربوط به احکام تقسیمات واجب به عنوان مبادی احکامی بیاد. اینو کجا میگه؟ اینو توی جلد در واقع چند تا جلدش میشه هنوز چاپ نشده، جلد 30 که پاره داره چاپ میشه از این 33 جلد، جلد 31ش که چاپ شده در واقع فلسفه علم اصول اسمشه، زیرش نوشته بخش پنجم مبادی احکامی بحث خاص واجب مشروط یه جلد شده. ایشون در واقع یه چکیده‌ای که از همین جلد داره صفحه 495 چی میگه؟ میگه آقا این کتاب حاضر چند تا بحث آوردیم توش در تبویب مرسوم برای مسائل علم اصول، این سه مبحث کمی مرتبط با تقسیمات واجب و ایناست، در گستره مباحث علم اصول یعنی تو خود مسائل اصولن و در شمار مباحث الفاظ قرار میگیرن، همین توضیحی که دادم. اما به نظر ما، یعنی به نظر ایشون، این سه مبحث و سایر مباحث و سایر مباحث تحلیلی مربوط به تقسیمات واجب و فروعات آن، این کبرای کلی داره میگه، کلا مباحث مربوط به تقسیمات واجب و فروعات آن از مبادی احکامی علم اصولند، یعنی ایشون جزء مسائل اصول نمیدونه، جزء مبادی اصول میدونه. مبادی اصول هم که ایشون خیلی چاق کرد، 33 جلد فقط مبادی شد، به جای مبادی هم میگه فلسفه اصول، میگه این عنوان عام‌تر از مبادیه، پس اینجا بحثش میکنه. حالا این که جزء مسائل نیست، اینا میشه دعوا کرد. من خودم خیلی قائل نیستم که هم توضیحی که اونجا دادم تو علوم اعتباری خیلی فرقی بین مبادی و مسائل باشه با اون توضیحی که اونجا البته دادیم. حالا به هر حال میخوام بگم این ایشون هم جزء کسایی که خیلی جدی توی مبادی میاره، از این رو آنها را در ضمن مباحث فلسفه علم اصول میآوریم، این بیانی که ایشون داره. خلاصه اگه بخوایم با زبان مرسوم صحبت بکنیم، به هر حال این باید یه فصل مستقل و جدایی داشته باشه، یعنی چطور با مباحث الفاظمون یه مقصد داره، چطور مباحث عقلمون یه مبحث داره مقصد داره، مباحث حججی مقصد داره، کلن مباحث مربوط به احکام، مباحث مربوط به احکام که حکم، اصلا حکم تقسیم میشه به حکم وضعی تکلیفی، نمیدونم حکم تکلیفی خودش میشه واجب مستحب مکروه حرام اینا، بعد ببین خب نظام رو نگاه کنید، یعنی یه مقصد ما باید درباره حکم داشته باشیم. یعنی دارم خیلی به زبان اصول مرسوم صحبت میکنم، اما گفتم اگه یکی باید خیلی فنی که من اونو نمیپسندم خودم، خیلی مثل آیه مثلا لاریجانی، من سبک ایشون رو از جهت تفصیل بحث و اینا تحقیقات خوبیه ها، ولی اینجوری که ایشون خیلی از مسائل اصول رو آورده بیرون از علم اصول، میگه اینا مبادی هن. نمیشه که مبادی یه علمی 33 جلد باشه، میشه؟ خودمون علمه، حالا به قول ایشون خودمون علم خیلی لاغرتر میشه، یعنی خودشون یه جا تصریح کرده یه چون مثلا گفته 5-6 جلد، خود اصول 5 جلد بشه، بعد مقدمه اصول که مبادیش 33 جلد بشه. این اصلا از جهت سلیقه‌ای هم حداقل حالا بحثای فنی میشه کرده، ولی اجمالا بخوام بگم خیلی بخوام به زبان اصول موجود صحبت کنم، چطور ما یه مقصد داریم، الفاظ یه مقصد داریم، عقل یه مقصد داریم، حجج یه مقصد داریم، اصول عملیه، مگه من مزخرف این 4 تا مقصد رو نیورد؟ ما باید یه مقصد پنجم هم اضافه کنیم، سخت نیست. یه مقصد پنجم به اسم مثلا کجا هم بیاریم، البته حالا میشه گفت قبل الفاظ بیاد بعد الفاظ بیاد کاری ندارم، ولی خلاصه این مقصد پنجم که مقصد نانوشته یه مقصد فل حکم، حکم اصلا موضوع اون مقصد حکم باشه، کما اینکه خیلی از معاصرین اصرار دارن به اینکه باید مباحث حکم جدا بشه، مثل کی؟ مثل آیت الله العظما سیستانی که خیلی هست، البته فقط ایشون نیست، خیلی اصرار دارن مباحث حکم باید جدا بشه. البته دقت بکنید مباحث حکم و اصفهانی هم تو بروسش جدا کرد، ولی فقط به عنوان مبادی آورد. نه نمیگم حکم جدا بشه، به عنوان مبادی بیاد، هم کاری که اصفهانی کرده آیه لاریجانی میکنه، مبادی که بیاد آدم احساس میکنه باید خیلی در واقع خلاصه و سریع بهش بپردازه. نه اصلا یه مقصد تو اصوله، این اصلا مسئله اصوله، فقط مقدمه اصول نیست، حکم فل حکم. خیلی بحثا اونجا، خیلی بحثای کارتونخوا اونجا جمع میشه. مثل چی؟ یک، تقسیم حکم به وضعی و تکلیفی. بعد مباحث اقسام حکم تکلیفی که مثلا وجوب، حرمت، فلان فلان. بعد تو وجوب به تقسیمات واجب میتونیم بپردازیم، کما اینکه تو حرمت به تقسیمات حرام میتونیم بپردازیم. ببین الان ما تقسیمات واجب داریم، شما انتظار داشتید به تناسب این وقتی تو باب نهی وارد میشیم یه تقسیمات چی داشته باشیم؟ اینجا تقسیمات واجب داریم، اونجا تقسیمات حرام داشته باشیم. اینجا درباره وجوب صحبت میکنیم، اونجا درباره حرمت صحبت کنیم. ولی شما برید باب نهی رو ببینید، اصلا همچین چیزی نداره. ببینید وقتی تیکه پاره بحث بشه منسجم نمیشه. وقتی همش بیاد یه جا، یه تقسیم پس میشه تکلیفی وضعی، یه تقسیم میشه تفصیلات تکلیفی که اقسام واجب داریم، اقسام مستحب داریم، اقسام مکروه داریم. همینا میشد بحث بشه که تقسیمات واجب یه تیکه از اونجا میشد. بعد تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، یکی از بحثای خیلی مهم کارتون خوابه. الان آقایون رو ببینید تعبیراتشون درباره حکم تک ارشادی مولوی خیلی متفاوته. خیلی به درد می‌خورینی که میگم مثلا اوامر ارشادی چیه، نواهی ارشادی چیه، که مرحوم مظفر یه لمحه‌ای توی مباحث نهی بهش پرداخت. خیلی اشاره وار، حالا یه جایش بود که برسیم اونجا خودتون می‌بینید. خیلی بحثا میشه اینجا جمع بشه. یه کتاب خوبی خدای سبحانی تو مقدمه الرافد اینو توضیح داده که اصلا نه تنها حکم باید یه مقصد جدا باشه، بلکه کل اصول میشه بر اساس حکم نوشت. حالا من خیلی اونقدر اون کارو نمیپسندم که کلاً بیایم ساختار رو به هم بزنیم، اصلا جا نمیفته هیچ وقت، ولی در حدی که یه مقصد کنار مقاصد دیگه باشه خیلی لازمه. و یه کار خیلی خوبی مؤسسه ائمه اطهار انجام داده، جناب آقای نور مفیدی، یه کتاب سجلدی دارن اصلا حکم، یعنی درسای خارجشون کلاً مباحث مربوط به حکم رو یه جا جمع کردن. خیلی تو آثار موجود میتونم بگم خیلی در واقع مفیده و اگه داشته باشید میتونه خیلی به دردتون بخوره. نه، که مباحث حکم و تقسیمات مختلف رو سعی کردن از لابلای کتابای فقهی اصولی جمع کنن. یه جا البته بگم به هر حال کار اوله و هنوز لزوماً اونقدر پخته نیستش. حالا خلاصه اینم که ما عرض کردیم که بهترین جاش اینجاست دیگه، که یه باب حکم باز بشه و این اونجا بیاد از این کارتون خوابی در دیگه. به همین مقدار فعلا اکتفا میکنم دیگه. ما از الان به بعد فقط سطح این مباحث و اقسام رو میخونیم خدمتتون. حالا اگه فرصت شد تموم که شد این انواع تقسیمات، مثلا چند جلسه هم تعمیقش رو بذاریم و جای اصلیش هم زیر مقدمه واجب تناسب باید به اینا بپردازیم. خب سه تا تقسیم رو قصد دارم امروز بخونم. تقسیم اول مطلق و مشروط، تقسیم دوم معلق و منجز، تقسیم سوم هم اصلی و تبعی. مطلق و مشروط رو شما توی چی خوندید؟ مطلق و مشروط رو شما توی الموجز خوندید. چند بارم تا حالا شنیدید مثالاشو براتون واضحه، یعنی سطحش چیز سختی نداره الا اینکه بحثای خیلی فنی داره که اصلا ایشون در واقع اینجا ذیل مطلق و مشروط خیلی بهش نپرداخته. حالا اجمالا عرض میکنم مطلق و مشروط سطحش خیلی ساده است انصافا. نکتهش اینه، میگه ان الواجبه اذا قیس وجوبه، یعنی نکتهش همش توی این وجوبهه. شما زیر این وجوب خط بکشید، میگه یه واجبی وقتی وجوبش مقایسه بشه با یه شیء دیگه‌ای که خارج عن اون واجب باشه، فهو لا یخرج عن احد نحوین، میگه دو حالت پیدا میکنه. این زیر اون وجوب خط بکشید، یعنی بحث تقسیم واجب به مطلق و مشروط میره رو وجوب اون واجب. حالت اول اینه که ان یکونه، یعنی مثال معروفش هم همون حجه. ببینید وقتی شما مستطیع میشید حج و استطاعت رو در نظر بگیرید، این کلید اینه که تو ذهنتون یادتون بمونه واجب و مشروط اصلا هویتش چی بود. حج و استطاعت رو در نظر بگیرید، حج نسبت به استطاعت چجوریه؟ وقتی شما مستطیع میشید، تا حالا اینجوری تو ذهنتون نبود که وقتی مستطیع میشید حج میاد به گردنتون، درسته؟ ببینید مثلا فرض کنید موقع حج واجب که ماه ذوالحجه است، درسته؟ مثلا فرض کن قبل شما تو رجب مثلا ان شاءالله که مستطیع میشید، که طلبه ها دیگه خیلی محال عقلیه، تقریبا قبلا محال عرفی بود، الان دیگه محال عقلیه که مستطیع بشن. خیلی از مراجع هم مستطیع نبودن و حج هم نرفتن. خلاصه مثلا فرض کن تو ماه رجب مثلا شما مستطیع میشی، خب از ماه رجب وجوب میاد به گردنت یا نه؟ ماه رجب بهت حج واجب میشه ها، بعد ولی این بهت واجب شده، ولی کی باید به جاش بیاری؟ باید صبر کنی سر وقتش دیگه. اینو تو ذهنتون داشته باشید، حالا تحلیلا مختلف میشه تو ادامه میبینید. میگه خلاصه پس وقتی میگه ان الواجب، شما واجب مثلا فعلا حج در نظر بگیرید، اذا قیس وجوبه، پس یه تفکیک کنید بین واجب و وجوب. واجب به خود فعله میگن، به خود اون فعلی که مثلا حجی که باید انجام بدید. وجوب چی میشه؟ وجوبه یعنی وجوب آن واجب. همین تفکیک واجب و وجوب بکنید، این دوتا تقسیم اولو خیلی راحت میفهمید. الا شیئن آخر، شیء آخر مثلا اینجا چیه؟ استطاعته، نسبت به یه شیء دیگه‌ای که خارج از اون واجبه، مثلا استطاعت خارج از خود اعمال حج دیگه. فهو میگه این دو نوع داره، ان یکون متوقفن وجوبه، ضمیر ه دوباره به چی برمیگرده؟ وجوب اون واجب. میگه وجوب اون واجب متوقف باشه بر اون شیء، بر اون شیء که خارج بود. و هوه یعنی اون شیء، ای شیء مأخوذ فی وجوب الواجب، مأخوذ باشه. الان نحو شرطی هم مأخوذ فی وجوب الواجب یعنی چی؟ یعنی شرط وجوب آن واجب باشد. میگه همین استطاعت حج در نظر بگیرید بفهمید این الفاظ چی میخواد بگه. که وجوب الحج به قیاس علل استطاعت، یعنی چی که وجوب حج به نسبت بلقیاس علی استطاعت؟ یعنی استطاعت شرط وجوب حجه، ولی خود واجبش رو که یه انجام میدی، خود اعمال خود اون واجب، یعنی خود اعمال حج مثلا چند ماه بعده. و هازا هو المسمى به واجب المشروط، میگه به این میگن واجب مشروط. لاشتراط وجوب، یعنی چرا میگن واجب مشروط؟ میگه لاشتراط وجوب هی، دوباره هی به چی برمیگرده؟ به واجب. در واقع اسم اینو میذاشتن وجوب مشروط دقیق تر بود، ولی وقتی میگن واجب مشروط یعنی واجبی که وجوبش مشروط است. لاشتراط وجوب اون واجب به حصول ذالک الشیء، ذالک الشیء الخارج، شیئی که خارج از چیه؟ خارج از بالا گفتیه، گفت آخر خارج از چی؟ خارج از چی؟ خارج از واجب. یعنی چی خارج از واجب؟ خارج یعنی چی؟ واجب یعنی اعمال حج مثلا، یعنی توی این مثال ما واجب یعنی خود اعمال حج، استطاعت که جز اعمال حج نیست، خارج از اونه ولی شرطشه، درسته؟ یعنی شرط اعمال حجه. و لذا لا یجب الحج الا عند حصول استطاعت، یعنی اصلا حج واجب نمیشه. پس این واجب مشروط، در مقابلش واجب مطلقه که میخواد تو این دو بگه. میگن یکونه وجوب الواجب غیر متوقف، شما هرچی اینجا گفتیم یعنی آقا ربطی نداره، مثلا وجوب حج ربطی به خیلی چیزایی دیگه نداره، مثلا اینکه شما سواد داری نداری، اینکه نمیدونم هزار یه چیز، زن داری نداری، بچه داری نداری، به اینا هیچ ربطی نداره. مثلا خدا میتونست بگه آقا برای فقط مثلا متأهلا حج واجبه، مثلا معقول بود، ولی نگفته، یعنی نسبت به اونا مطلقه. ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف فلا حصول ذلک شیء خارج کل حج به قیاس الا قطع مسافت. مثلا شما دوری نزدیکی نمیدونم با وسیله داری نداری نه دیگه. و ان توقف وجوده علیه، این یعنی چی؟ یعنی به هر حال میخوای بری حج باید مثلا راهو بری، ولی این در واقع شرط نشده توی این. چرا ایشون این مثال میزنه؟ خیلی مثال راحت تر تو همین مثالی که گفتم، مثلا متأهل باشی نباشی، درس خونده باشی، اینا رو بعد مثال میزنه. چرا این مثال خاص رو میزنه؟ بعدن میخواد، نه محل بس، بعدن تو مقدمه واجب میخواد از این یه استفاده ای بکنه. خب ذهن اونجا درگیره، بابا خب اینو بعدا ببر تو مقدمه واجب بحثش کن دیگه. ذهن اونجاست، اونجا یه بحثایی هست که آقا مثلا مقدمه واجب، خب مقدمه حج اینه که شما باید قطع مسافت کنی. این ذهن درگیر مسائل اونجاست. حالا دیگه کجا بودیم؟ الگاز الا قطع مسافت، این مرتبط با مقدمه واجب این مثال زده و یه مثال راحت تری هست. و هذا اول مثلا به واجب مطلق، لأن وجوبه مطلقون، میگه وجوبش مطلقه، غیر مشروط به وصول ذلک شیء خارج، مشروط به اون نیست. و منه الصلات به قیاس الی الوضوء، میگه صلات به قیاس الی الوضوء و غسل و ساتر و اینا اینجوریه، یعنی وجود، دقت کنید، وجوبش مشروط به اینا نیست، درسته؟ یعنی اینجوری نیست که بگی اول وضوء بگیر، دقت کنید، اول وضوء بگیر، وقتی وضوء گرفتی وجوب صلات میاد به عهده است. نه، وجوب صلات میاد به عهده است به صرف اینکه وقت داخل شد. اینجا وقت رو نگفته دیگه، درسته؟ به صرف اینکه وقت داخل شد میاد، مثلا ظهر شد وجوب میاد به گردنت. حالا شما وضوء هم، بله اگه بخوای نماز بخونی باید بری وضوء هم بگیری، مثلا یه غسل به گردنت، نمیدونم لباس باید بپوشی، ولی اینجوری نیست که اول باید غسل کنی، اول باید وضوء بگیری بعد وجوب بیاد به گردنت، دقت میکنید؟ یا مثلا تو حج اول نباید بری مثلا مسافت رو طی کنی بعد وضوء، نه وجوب میاد، اونا دیگه مقدمات انجام واجبه، دقت میکنید؟ هی باید بین وجوب و واجب تفکیک کنید، اینا همه مقدمه واجب است. اینم میگم دغدغه مقدمه واجبه، اینا نه مقدمه وجوب. پس بنویسید دیگه، این مهمه، هی تفکیک مقدمه وجوب از مقدمه واجب. مقدمه وجوب همین میشه واجب مشروط ما وقتی مقدمه وجوب باشه. خب حالا دیگه نمیکنه از بحث، چرا میگیم تقسیمات واجب بعضیاش به خود واجب برمیگرده بعضیاش به وجوب؟ ایجاد حرف هستش، یادتونه آقای صبحانی هم خود نپرداخته دیگه، ایشون وقتی نپرداخته، ما صد یکی از بحثایی تو عمرش باید صحبت کنیم، اینه خیلی هم چیز ویژه‌ای نداره. بله، یعنی باید حواستون به این باشه که آقای صبحانی هم نوشت فی تقسیمات واجب، برید ببینید همون سر فصل 5 صفحه 56 گفت یمکن اجرای حاضر تقسیم فی جانب الوجوب، یعنی اول تقسیمات واجب همه تیچ میزنن، ایشون گفت البته یمکن اجرای حاضر تقسیم فی جانب وجوب، فل وجوب اما مطلقان او مشروط، این تعبیر واجب رو کرد به وجوب. و ها کذا و داره چی السنه الاصولی هو ما فلمت، یعنی مرسوم میگن تقسیمات واجب، ولی میشد به خیلیش بگیم تقسیمات وجوب، میگه این مرسومه که میگن تقسیمات واجب، ولیکن محور تقسیم فی الحقیقه هو الوجوب، یه محور تقسیم حقیقتا وجوبه. و حالا باید بررسی کنیم تو هم همین میگم دقت، اینجوری نیست که تو همه حتما وجوب باشه، تو بعضیا واجبه، بوده دقتایی داره که خیلی تهش چیزی نیست، یعنی محتوا رو بفهمید خودتون متوجه میشید. میگه و چی؟ ولیکن محور تقسیم فی حقیقه هو الوجوب و وصف الواجب بها انما هو بالعرض والمجاز. از این تو چاپای جدید حالا دیگه ولش کنید، یعنی میگم یه بحثی تو عمقش میشه مطرح. کجا بودیم؟ و من مثال الحج، یه از همگی از مثال حج واضح میشه، ظاهر میشه که انهو شما در واقع یعنی حج، انهو یعنی حج و هو واجبون واحد، میگه حج یه واجب واحدیه، یکون و واجبن مشروطن. به این خاطر چه نکته ای بگه؟ اینجا میخواد بگه آقا واجب مشروط و مطلق نسبیه، نسبیه یعنی اضافیه، یعنی به نسبت یه چیزی میتونه یه واجبی مشروط باشه، به نسبت یه چیزی میتونه مطلق باشه، اینجوری نیست که یه واجبی همیشه مطلقه یا همیشه مشروطه. نه، میگه از مثال حج با اینکه یه واجبه برای تو مشخص شد که یکون و واجبن که حج واجب بود مشروط به قیاس الا شیئن، به قیاس چی مشروط بود؟ استطاعت. و واجبن مطلقن به قیاس الا شیئن آخر، نسبت به چی مطلق بود؟ تو مثال ایشون قطع مسافت دیگه. فل مشروط و مطلق امران اضافیان، امران اضافی یعنی به نسبت اون چیزی که مقایسه میشه باهاش میتونه مطلق باشه میتونه مشروط. و عمل، حالا اینجا یه بحث مهمی میگه، این سه چهار خط یه بحث خیلی مهمی مطرح میکنه که ما یه شروط عامه تکلیف داریم، این خیلی مهمه. میگه ثم اعلم، دقت کنید، ان کل واجبن، میگه هر واجبی واجب مشروط است به نسبت چند تا چیز. میگه هر واجبی واجب و مشروط است به نسبت الا شرایط عامه. شرایط عامه چیه؟ شرایط عامه یعنی شروط عامه، هیل بلوغ و قدرت و عقل. نسبت به اینا واجب چیه؟ واجب هر واجبی ها. اصلا بخواد وجوب یه چیزی به گردن یکی بیاد، باید طرف بالغ باشه، قدرت داشته باشه، عاقل هم باشه. اصلا نباشه چی؟ دقت کنید، اصلا وجوبی به گردنش نمیاد. یعنی کسی که بالغ نشده اصلا وجوبی به گردنش نمیاد. فالسبی و العاجز و المجنون، سبی مقابل بلوغ، عاجز مقابل قدرت، مجنونم که مقابل عقله. لا یکلفون به شیء فی الواقع، اصلا اینا مکلف نیستن. درست شد؟ اما العلم، بعضی ها گفتن علمم یکی از شروط عامه است، که خب بیشتر تو فضای اهل سنت اینجوریه، تو شیعه غالبا اینو قبول ندارن. میگه اما العلم، یعنی یکی برگه بگه علمم جز شروط عامه است، یعنی شما وقتی واجب میاد بگردنت که بدونی این واجبه دیگه. فرض کن کسی اصلا نمیدونه نماز واجبه، این بگردنش نمیاد، اینو میگن فضای عامه است. که این یه دعوایی داره که این تو باب حجج میاد، تو باب حجج اونجا که اشتراک احکام بین عالم و جاهله همین بحثه، که آقا ما تو شیعه معمولا میگیم بین عالم و جاهل در واقع فرقی نیست، اما اینا میگن علم شرط همه است. میگه اما العلم فقط قیل انه من الشروط العامه، این قیله رو شما بنویسید، یعنی اهل سنت، البته بعضی از شیعه اینو گفتن. والحق انه لیس شرطا فی الوجوب، میگه لیس شرطا فی الوجوب ولا فی غیره. غیره یعنی چی؟ خودش میگه غیره من الاحکام، یعنی غیر واجب، غیر وجوب من الاحکام تکلیفی، که چی میشه مصداقا؟ میگه نه شرط وجوبه، شما بگید، نه شرط حرمت، نه شرط استحباب، نه شرط کراهت. غیر وجوب منظورشون چند تا دیگه حکم تکلیفیه. بله تکالیف و الواقعیت و مشترکتون بین العالم و الجاهل الا حد سوا، میگه بین عالم و جاهل مشترکه. نعم العلم شرطون فی استحقاق عقاب، میگه وجود به گردن طرف میاد چه عالم باشه چه جاهل، ولی حالا اینکه خدا بعدن این انجام نداد عقابش میکنه نمیکنه، این یه بحث دیگه است. میگه علم یعنی اگه واقعا جاهل باشه، البته جاهل مقصر نباشه، جاهل قاصر باشه، یعنی خیلی جام سری گفته، میگه بل علم شرطون فی استحقاق عقاب، شرطون برای قاصرها نه برای مقصر، جاهل قاصر نه مقصر. میگه شرط در استحقاق عقابه، علا مخالفت تکلیف علا تفصیل نیتی فی مباحث الحجه، مباحث الحجه یعنی همون مقصد ثالث و لیس هازا موضعه، میگه اینجا وقتش نیست. ببینید چند تا نکته مهم اینجا وجود داره که ایشون اصلا نپرداخت، اصلا نپرداخت، حالا یکیشو تو ادامه میپردازه. ببینید یکی این که آقا اصلا این واجب مشروط و خیلی از متأخرین اصلا انکار کردن، یعنی کاش ایشون تو آقای پاورقی هم حداقل یه چیزی میگفت، ایشون البته در ادامه میگه، همین الان میخونیم میگه، ولی اینجا باید میگفتیم دیگه. ببین خیلی از متأخرین گفتن آقا اصلا تقسیم واجب به واجب مشروط و مطلق اصلا تقسیم درستی نیست، اصلا هویت واجب مشروط در واقع محاله و نمیشه و توضیحاتی دارن، حرفایی دارن که از شیخ انصاری شروع شده. آیه لاریجانی هم همین کتابی که آوردم گفتم اسمش چی، اصلا این جلد 31 اصلا اسمش واجب مشروطه، همین فلسفه نزول واجب مشروط مفصل، هیچ کسی به تفصیل ایشون نیاورده که واجب مشروط رو کیا قبول دارن کیا قبول ندارن، چرا قبول، چند استدلال اینا دارن، جوابش چیه دیگه، از این در واقع بحثای مفصل. ما میگم اصلا یه بحث اینه که اصلا واجب مشروط داریم نداریم، چی گفتن، یه کلیتی باید بگن. حالا اگه ما جلسات عمقی داشتیم باید یه مقدار به این بپردازیم. این یه بحث که البته خود ایشون تو بعدی اشاره کرده که رسیدیم میخونم. یه بحثی که ایشون اصلا اشاره نکرده متاسفانه اون شروط عامه است. ایشون گفت شروط عامه چند تاست؟ ایشون گفت شروط عامه چند تاست؟ 3 تاست. خب بلوغ و قدرت و عقل، بدونید تو دونه دونه اینا بحثای مهمی وجود داره. که آقا واقعا اینا، یعنی اونا که واجب مشروط رو قبول ندارن اینا رو چجوری تحلیل میکنن؟ همین الان گفتم بعضی واجب مشروط رو قبول ندارن دیگه، شروط عامه رو چی تحلیل میکنن؟ به هر حال بلوغ و قدرت و عقل آدم احساس میکنه که یه نکات مهمی، اینا رو چی میگن؟ اولا ثانیا بعضی ها که واجب مشروط رو قبول دارن بعدی از این شروط رو به عنوان شروط واجب قبول ندارم. به طور خاص یه دونه از اینا حساسه، به نظرتون کدومه بین این سه تا؟ بلوغ و قدرت و عقل کدوم حساسه؟ این آدم احساس کنه طرف بالغه، بالغ نیست، اصلا وجوبی به گردنش نیست، درسته؟ اصلا وجوب به گردنش نمیاد چون هنوز بالغ نشده. وقتی طرف عاقل نیست اصلا وجوبی به گردنش، یعنی انگار غیر بالغ و غیر عاقل اصلا مخاطب خدا نیستن که بگه تو پشو برو اون کار انجام بده. ولی غیر قادر چی؟ فرسون طرف بالغه، عقل داره، همه چیش درسته، فقط قادر نیست. اینجا اینقدر احساس محال بودن میکنید؟ یعنی محال خدا بگه پشو برو این کار انجام بده؟ این اون بحث مهمیه که مخصوص حضرت امام خمینی رحمت الله زیل بحث خطابات قانونیه بهش پرداخته. یعنی اینجا یکی از اون جاهای حساس طرح شدن خطابات قانونی است. امام با یه توضیحی که درباره خطابات شارع کلا میده که میگه خطابات شارع، اصلا خطاب هم یه معنای دقیقی داره ها، ما اینا رو یه جلسه اجمالا تو الموجز در واقع خطابات قانونی امام عرض کردیم. توضیحی که امام میده میگه که قدرت دیگه جز شروط عامه نیستش. حالا توضیح خودشو داره، اثرات عملی جالبی هم داره ها. وقتی شما خیلی قدرت رو چیز میکنید، شرط میدونید، خیلی سریع احساس عجز میکنید. مثلا مخصوص تو مباحث اجتماعی دیدید سریع میگن آقا ما که نمیتونیم، هم قدرت بر امر معروف نهی از منکر که نداریم، ما که قدرت تشکیل حکومت نداریم، ما که قدرت مبارزه با نمیدونم آمریکا رو نداریم، ما که هی سریع میبینید نفس آدم سریع خودش رو عاجز فرض میکنه که تکلیف یکم وجوبی به گردن من نیست. این میخوام بگم در صحنه عملی مصداقی اجتماعی هم اثر میذاره که حالا جز ثمرات روانی و ثمرات در واقع اجرایی فقه اسلام. حالا بعد اونجا کجا، حالا تو این کتاب کجا این بحث رو بکنیم؟ بحث خیلی قشنگ و مهمیه. مرحوم مظفر ذیل مسئله زد یه بحثی میاره، ترتب ذیل مسئله زد در واقع که میشه صفحه، در واقع میره توی اصول بعدیتون، درست میگم دیگه یا نه؟ همین آخر چیز میشه، آخر همین اصول ترم دو خودمون میشه مسئله ز، در واقع صفحش هم بهتون بگم. صفحه 315 دقیقا میشه آخرین بحث اصول خودمون، که خب اینم میدونید چون آخرین بحثه معمولا بهش نمیرسن و اینا، با اینکه خیلی مهمه. یه 3-4 صفحه میاره ترتب، صفحه 315 تا 319 دقیقا 4-5 صفحه آخر ترم دوم. ترتب به تناسب اون باید خطابات قانونیه رو اونجا مطرح، چون خطابات قانونیه نظر امام، ترتب نظر ناینیه، امام کاملا مقابل اونه. حالا بعد اونجا بهش برسیم ان‌شاءالله اونجا. پس اینم بحث مهمی که خب ایشون نیورده، حالا فعلا در همین حد اکتفا می‌کنیم. تقسیم دوم معلق و منجزه. معلق و منجز بهتون از الان بگم این یه تقسیمیه که در واقع متأخرین آوردنش. واجب مطلق و مشروط از قدیم بود، یعنی تقسیم واجب به مطلق و مشروط از قدیم بوده. حالا متأخرین یه اختلافایی دارن، از قدیم مطرح بوده ولی متأخرین از شیخ انصاری به بعد به طور خاص. ببین شیخ انصاری یه شبهه‌ای داره، یه مشکلی داره تو واجب مشروط که میرسیم بهش همین دو سه چند خط دیگه، که آقا واجب مشروط اصلا امکان نداره. ببینید پس واجب مشروط از قدیم مطرح بوده، شیخ انصاری یه مشکلی داره، میگه واجب مشروط محاله اینجوری. ولی تقسیم واجب به معلق و منجز اصلا یه تقسیم جدیدیه، اصلا قدما اینو ندارن. از کی این چیز شده؟ از در واقع معروف اینه که از صاحب فصول اصلا این تقسیم ابدا شده. صاحب فصول کیه؟ صاحب فصول برادر صاحب هدایت المرسلینه، در واقع نسل قبل شیخ انصاریه. یعنی صاحب فصول نسل بعدش میشه شیخ انصاری، که کتاب فصول هم شیخ انصاری در واقع به طور جدی دیده و بهش عنایت داشته. خب اصلا این تقسیم جدیدیه. با اینکه جدیده، همون تا مطرح شد داغ داغ بعضیا انکارش کردن. یعنی همین واجب مشروط تا صاحب فصول تو کتابش آورد، خیلیا بعدش انکارش کردن، مثلا شیخ و خیلیا اینو انکار کردن. پس واضحه، پس واجب معلق و منجز خیلی فعلا هنوز بحث لرزانی داره، هنوزم خیلی تثبیت شده نیست. اگه دقت بکنید آقای سبحانی تو فصل 5 که تقسیمات واجب بود گفتم 7 تا تقسیم آورده، کدوم نهی بردهای صبحانی؟ همین معلق و منجز نهی برد، چون یه بحث پر اختلافیه، هم متأخرین مطرحش کردن هم خود متأخرین خیلی هی نقدش کردن، اصلا آقای صبحانی هم تشخیص داد اونجا نیاره، حدیش هم کار درستی کرد. ولی بدونید واجب معلق و منجز چند تا بحث داغ بین متأخرین پیش آورده. حالا مرو مظفر اینجا میاره اون بحثای داغ یا نه؟ نمیاره، فقط اشاره میکنه، میگه آقا دو تا بحث خیلی مهم داره، توضیح میده این بحثای مهم چیه، به کجا به نظرتون ارجاع میده این دو تا بحث مهمو؟ به مقدمه واجب. خب همونجا می آورده، همه چیزو همونجا می آورده، چه اینجا بیاریم ارجاع بدیم اونجا. حالا ما هم دیگه سری بخونیمش. معلق و منجز، لا شک ان الواجب. ببینید یه نکته مهم اینه که آقا فرقه، یعنی شما واجب معلق و منجز رو باید کنار مطلق و مشروط متوجه بشید. مطلق و مشروط چی بود؟ مطلق و مشروط چی بود؟ محورش این بود که اون وجوبه مشروط به چیزی هست یا نیست، وجوبه، درسته؟ اما معلق و منجز چیه؟ اینه که خود واجبه به چیزی مشروط هست یا نیست. واجب یعنی اون فعله. ببین تو مطلق و مشروط که خوندیم وجوب واجبه مقید به چیزی، مشروط به چیزی بود یا نبود، اینجا خود اون فعله مشروط به چیزی هست یا نیست. فرقش اینه، محور تو مطلق مشروط در واقع وجوبه، تو اینجا چیه؟ تو اینجا واجبه. در واقع اون وجوب محوره، این چیه؟ این واجب محوره. خود صاحب فصول عبارتش اینه، میگه والفرق بین هذا النوع، یعنی همینی که من ابدا کردم، و بین الواجب المشروط که ما همینجا خوندیم، هو ان توقف هناکه، یعنی تو واجب مشروط توقف هناکه للوجوب و هنا للفعل. للفعل یعنی همین فعل واجب. همین خلاصش همینی که عرض کردم، دیگه بخونیم. لا شک ان الواجب المشروط، یه مقدمه میاری، مقدمه خیلی لازم نبود، میگه شکی نیست که واجب مشروط، واجب مشروط چه واجبی بود؟ اون بود که وجوبش مشروط باشه دیگه، بعد حصول شرطهی. شرطش یعنی چی؟ یعنی همون شرطی که شرط وجوبش بود. فرض کن مثلا حج وقتی از مستطیب بشی، میگه وقتی شرطش حاصل بشه یکون وجوبه فعلی، یا وجوبش فعلی میشه، درسته؟ وجوبش فعلی میشه یعنی چی؟ یعنی مثلا شما تو ماه رجب مستطیب شدی، همون ماه رجب حج وجوبش میاد به گردنت. حالا بعد یه چند ماهی صبر کنی تا ذوالحجه خود حج رو به انجام، فعل و خود اون با، میگه وجوبش فعلی میشه، به گردنت میاد. شأن الواجب المطلق، یعنی میشه مثل واجب مطلق. میگه فیتوجه التکلیف فعلا الی المکلف. فیتوجه التکلیف یعنی چی؟ تکلیف اینجا یعنی چی؟ یعنی وجوب دیگه، تکلیف یعنی اون وجوبه. میگه متوجه میشود تکلیف یعنی اون وجوبه فعلا. فعلا یعنی چی؟ فعلا یعنی الانا. یعنی چی فعلا؟ به جای فعلا من میسید بالفعل دیگه، وجوبش بالفعل میشه، فعلی میشه، یعنی میاد به گردنت همین الان، الان مکلف. این حالا لازم نبود اینو بگی، اینو باید ادامه همون قبلیه میگفت، حالا یه مقدمه. حالا خلاصه ولکن فعلیت و تکلیف، حالا چی؟ میگه ولکن فعلیت و تکلیف تتصور رو الان بچن. شما بنویسید فعلیت تکلیف یعنی چی؟ یعنی انجام دادن خارجی اون چیزی که به گردنته. به جای فعلیت تکلیف باید بنویسید اون خود واجبه، خود اون فعله، یعنی اتیان واجب. یعنی بهتر از فعلیت تکلیف این بود که بنویسیم اتیان واجب. خب اتیان واجب دو صورت داره. چه دو صورتی؟ یک، منجز رو توضیح میده، دو، معلق رو توضیح میده. ببینید همین الان به شما بگم، مثلا فرض کنید یه دونش مثل نمازه. ببین نماز و کی واجبش وجوبش میاد به گردنت؟ ببین وجوب و واجب رو تفکیک کنید. خب کی وجوب صلات میاد به گردنتون؟ وقتی وقتش بشه، دخول وقت بشه. خب کی واجبش رو باید انجام بدید؟ همون موقع دیگه، یعنی هر به همون موقعی که وجوب به گردنتون میاد میتونید واجبم انجام بدید. حالا وضوشو بگیرید، همون کاراشو بکنید، شرطی نداره. ولی حج چی؟ حج چجوریه؟ حج مثلا تو ماه رجب وجوبش میاد، ولی باید صبر کنی تا ماه ذوالحجه زمانش برسه، درست شد؟ خب تو یک میخواد بگه خود به کدوم میگم منجز، به کدوم میگم معلق به نظرتون؟ به اون حالت اول که آقا همون موقع که وجوب میاد به گردنت واجب هم میتونی انجام، میشه منجز، یعنی همون موقع به گردنت میاد میتونی انجام بدی. معلق چیه؟ معلق اون مثال حج است که اول وجوبه میاد، انجام واجب معلق است بر مثلا گذشتن یک زمانی. خب دو حالت داره، حالت یک همین منجزه رو داره توضیح میده. چجوری اینو توضیح میده؟ اینجوری ان تکون فعلیت الوجوب، میگه فعلیت وجوب مقارنتن زمانن لفعلیت الواجب. ببینید فعلیت وجوب یعنی چی؟ فعلیت واجب یعنی چی؟ حواستون باشه، فعلیت وجوب یعنی کی وجوبش به گردنتون میاد، فعلیت واجب یعنی کی باید اتیان اون واجب رو بکنید. میگه آقا این دوتا مقارن هم باشن، یعنی چی؟ به معنا ان یکون زمان الواجب نفس زمان وجوب و یسمى هذا القسم الواجب والواجب المنجز كالصلاه بعد دخول وقتها، یعنی وقتی زمان صلات مثلا ظهر میشه، فان وجوبها فعلیون یعنی نماز به شما واجب میشه، والواجب که به خوب صلات یعنی خود صلات باشن فعلیون ایضا. این واضحه درسته؟ این منجز. معلق چیه؟ دو معلق دوه، ان تكون فعلیت الوجوب سابقه زمانا على فعلیت الواجب. بالا چی بود؟ مقارنتن زمانن بود، این چیه؟ سابقتن زمانن، یعنی اول وجوبش میاد ولی برای اینکه بخوای خودشو انجام بدی باید صبر کنی. میگه فیتأخر زمان الواجب از زمان ان زمان الوجوب. واضحه؟ مثالش هم چیه؟ میگه ویسا محاضر قسم الواجب المعلق لتعلیق الفعل لا وجوبهی. یعنی چی؟ فعل یعنی واجب، درسته؟ یعنی لتعلیق واجب نه تعلیق وجوب. تعلیق وجود مربوط به بحث چی بود؟ مشروط بود، به بحث مشروط بود. اینجا خود واجبه معلقه علا چی؟ علا زمان حاصل بعدو، یعنی بعد چی؟ بعد زمان وجوب دیگه. چون این دوتا در نظر بگید اینا کل حج مثلا فانه عند حصول الاستطاعه یکون وجوبه فعلی، یا درسته؟ یه کماغیر اینجا میاره. چرا میاره؟ چون مرحوم مظفر خودش روزه کسایی که اصلا واجب معلق و منجز رو قبول نداره، کماغیر در واقع میشه اونایی که قبول دارن واجب معلق و منجز رو اولا و ثانیا حج رو اینجوری تحلیل میکنن. ولکن الواجبه، یعنی میگه این مثال طبق نظر اوناست. چجوریه؟ که آقا وجوبش اول به گردنت میاد، ولکن الواجبه معلق علی حصول الموسم. یعنی چی؟ یعنی انجام دادن افعال حج باید صبر کنی ذی‌الحجه بشه. بعد میگه فإنه عند حصول الاستطاعة وجب الحج. میگه عند حصول الاستطاعة حج واجب میشه، مثلا تو رجب واجب شد، ولذا یجب علیه، میگه به خاطر این واجب است بر اون ان یحج المقدمات. میگه از رجب دیگه واجبه بعد داره بلیط بگیری، لباس آماده کنی، نمیتونی بگی خب حالا وجوب به گردنم بذارم همون روزت ذی‌الحجه که وقتش شد بعد بگم دیدی من قدرت الان ندارم. نباید بری قبلش بلیط بگیری کاراتو بکنی. میگه ولذا یجب علیه ان یحی المقدمات و الزاد و الراه حتی یحصل وقته، تا اینکه وقتی وقتش میاد و موسمش میاد لیفعله که انجامش بده، یعنی بره عملا حج فی وقته المحدد له. فقط دقیق البحث و الکلام هنا فی مقام این، تو بحث واجب معلق و منجز دو تا بحث داری، دو مقام. الاول فی امکان الواجب المعلق، در این که واجب معلق امکان داره یا نه، و المعروف ان صاحب الفصول القول به امکانهی و وقوعهی، نه اینکه المعروف ان صاحب الفصول، بگو صاحب فصول پدر جد این تقسیمه، خودش بابای این تقسیمه، یعنی اینو اصلا ابداع کرده، نه اینکه بعد یه جوریه این و المعروف ان صاحب الفصول هم چه اینجوری نوشته. بل اکثر و علی استحالته و هو المختار، شما زنی خط بکشید، اکثر متأخرین حرف صاحب فصول رو قبول نکردن. اینا رو باید تو عمق بگیم ما که صاحب فصول چی گفته، بعدیا چی گفتن دیگه، حالا فعلا در حد سطحش. میگه اکثرا هم قبولش نکردن، یعنی اصلا این تقسیم رو قبول ندارن و هو المختار، نظر ما هم اینه. حالا اینو قبول ندارن، پس این مثالا رو چجوری تحلیل میکنن؟ دیدید صاحب فصول چجوری تحلیل کرد؟ صاحب فصول گفت وجوبش میاد ولی واجبش بعدن وقتش میشه. اونایی که معلق و منجز و یعنی تقسیم و قبول ندارن در واقع میگن همه واجبا چیه؟ میگن همه واجبا منجزه. چی میگن؟ و این مثالو چجوری تحلیل میکنن؟ یه توضیح اجمالی ایشون خودش میگه، میگه بس از و سنت عرض له ان شاء الله فی کجا؟ فی مقدمه الواجب. میبینید خب بذشتید همونجا همشون میگفتید دیگه. مع بیان سر فی ذهاب الا امکانهی و وقوعهی، یعنی چرا، چی شده که مثل صاحب فصول به همچین چیزی مایل شده؟ من قبول ندارم و من آیه مظفر قبول ندارم، ولی اونا چی میگن اونجا میگم و سنوبیدین اونجا چرا این بعده میدید کل بس اصلا اونجا میگوردید. اونجا تبیین میکنیم که واجب فعلا الواجب فعلا فی مثال الحج، میگه مثال حج رو چجوری تحلیل میکنیم، من مرحوم مظفر که قبول ندارم پس تحلیلم از حج باید با تحلیلم از صاحب فصول متفاوت باشه دیگه، من چجوری تحلیل میکنم؟ اونجا توضیح میدیم که الواجب فعلا فی مثال الحج هو السیر و تحیت و تحیت للمقدمات، میگه اون چیزی که وقتی مستطیع میشی خود وجوب، خود افعال وجوب، مثلا ماه رجب مستطیع جوری خود افعال وجوب ماه رجب بهت واجب نمیشه، بلکه مقدماتش ماه رجب بهت واجب میشه، خود افعال حج همون موقعی ذوالحج واجب میشه. این نظر مثل مرحوم مظفریه که تقسیم واجب به مطلق به منجز و معلق قبول نداره، میگه اونی که به عهدت میاد مثلا تو ماه رجب فقط سیر و تهیه مقدمات و ایناست، اما نفس و اعمال حج چی؟ فوجوبها مشروطون به حضور الموسم، دقت بکنید، فوجوبها مشروطون به حضور الموسم و القدرت علیها فی زمانهی. فوجوبها یعنی چی؟ یعنی واجب چیه؟ واجب مشروطه دیگه، واجب اصلا معلق نیست، اصلا واجب معلق رو من مرموزرر قبول ندارم. عطه خب حالا برگردید، واجب تو واجب مطلق و مشروط مثال به چی زد؟ تو واجب مطلق و مشروط خودشون مثال به حج و استطاعت زد دیگه، اونجا رو باید چجوری تقریر کنیم؟ مثال چی زد؟ گفتش که کوجوب الحج به قیاس علل استطاعه، دیدید اونجا خیلی توضیحی نداد، طبق مبنای خود ایشون که صفحه 104 ورد اونو باید چجوری تفسیر کنیم؟ گفت که وجوب الحج بالقیاس علی الاستطاعه، که وجوب حج بالقیاس علی الاستطاعه باید چی بگیم اونجا؟ باید بگیم آقا وجوب مقدماتش تو ماه رجب میاد، و یعنی همین که اینجا گفت، و یعنی خود اعمال حج کی وجوبش میاد؟ زمان خود چی؟ زمان خود ما، یعنی باید اونو تفسیرش تفسیر کنیم درست بفهمیم، همین که اینجا گفت دیگه. و ثانی، این اختلاف اول بود، اصلا اختلاف اول سر اصل هویت چیه؟ سر اصل هویت واجب منجز و معلقه که اصلا این تقسیم قبول داریم یا نه؟ من مظفر میگه قبول نداریم، بعدن میاد. بحث دوم چیه؟ دوباره بحث دومم بنویسید، این بحث دومم دوباره تو مقدمه واجب میاد بحثش. حالا توضیحش چیه که ما سر اینجا توضیحشو بدیم؟ یه بحثی اصلا مشهوری بین متأخرین پیش اومده، یه بحث ساده یا فقط یکم پیچیده شده، میگه آقا یه جمله شرطیه رو شما در نظر بگیرید، اگر الف آنگاه به، خب مثلا میگه اگر وقت نماز داخل شد پس نماز بخون، اگر وقت حج داخل شد پس حج به جا بیار، یه جمله شرطیه اینجوری در نظر بگیرید، دقت بکنید تو ناحیه جزا چی داریم؟ یه امر داریم، مثلا صله، تو ناحیه جزا میگه اگر وقت نماز داخل شد فصله. سله دو تا چیز داره، همین رو دقت بکنید کل این صفحه براتون واضح میشه. سله دو تا چیز داره، چی داره؟ یه هیئت داره، یه ماده، درسته؟ سله کدوم؟ یکیش وجوب رو میرسونه، یکیش واجب رو. کدوم وجوب رو میرسونه، کدوم واجب رو میرسونه؟ دقت بکنید، همین مادهش واجب رو میرسونه، که آقا اونی که واجبه صلاته، هیئت سله چی رو میرسونه؟ وجوب اون واجب رو، درسته؟ دقت بکنید، هیئت وجوب رو میرسونه، ماده واجب رو میرسونه. حالا وقتی ما میگیم اگر الف آنگاه سله، این اگره به وجوب میخوره یا به واجب؟ یعنی داره وجوب مقید میشه یا واجب داره مقید میشه؟ یعنی این اگر الف آنگاه سله داره به هیئت سله میخوره، یعنی داره به وجوب میخوره، یا به ماده سله یعنی به واجب میخوره؟ حالا به قول شما مثلا یه قول باشه به هر دو بخوره، اصلا به هیچ کدوم نخوره، خب میگم به کدوم خلاصه، چه تحلیلی داریم؟ متأخرین اینجا یه اختلاف جدی دارن که به هیئت بر این مشهور شده، به اینکه آقا شرط به قید هیئت هست یا به قید ماده. قید هیئت هست یعنی چی؟ یعنی امر هیئت، یعنی اون امر سله دیگه، که هیئت امره، که معنای حرفیه، که وجوب از اون میفهمیم، هیئت امر دلالت بر وجوب داشت دیگه. خلاصه این شرطه به هیئت میخوره یا به ماده؟ همینو میخواد اینجا توضیح میده. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که این شرطه شرط وجوبه یا شرط واجب. اختلاف تو اینه که دیدید تاثیر داره یا این شرط وجوبه یا شرط واجب وابسته. میگه فی اختلاف دوم اینه، فی ان ظاهر الجمله الشرطیه، ظاهر یعنی ظهور، ظهور جمله شرطیه در مثل قول هم اذا دخل الوقت فصله، این مثال رو در نظر بگیرید. هل ان الشرط، ان الشرط اینجا یعنی چی توی این مثال ما؟ ان دخل الوقت، این شرطه شرطون للوجوبه، زیرش خط بکشید، شرطون للوجوب یعنی قید کدوم باشه؟ قید هیئت سله باشه یا ماده سله؟ قید هیئت. هیئت یعنی چی؟ یعنی هیئت صيغه امر، که هیئت صيغه امر ظهور در وجوب داشته. دیگه میخوایم ببینیم اون قید هیئت یعنی قید وجوبه که چه نتیجه ای بگیریم. دقت کنید، وقتی قید وجوب باشه چه نتیجه ای میگیریم؟ نتیجه ای میگیریم فلا تجب الصلاه فی المثال الا بعد دخول الوقت. این نتیجه رو میگیریم دیگه، یعنی اصلا با وجوب به گردنت نمیاد. میگی آقا چی؟ نه حالا اختلاف دیگه، به این راحتی نیست، نه کلی اختلاف تو این، نه اتفاقا بین نائینی و شیخ و اینا یک بحثای مفصلی هست. گفتم اینو برای این کتاب، برای اینو بردم مفصلش رو میخوام، این کتاب خیلی مفصل برده، همین کتاب های لاریجانی جلد 31 خیلی مفصل. نه اختلاف جدی هم وجود داره که اتفاقا میگم قید وجوب نیست. مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که وجوب از هیئت مگه فهمیده نمیشه؟ هیئت معنای اسمیه یا حرفی؟ آن معنای حرفیه. معنای حرفی رو میشه تعقید زد یا نمیشه تعقید زد؟ میان شیخ میگه معنای حرفی رو نمیشه تعقید زد. حالا این حرف درسته درستی زن، بحثای مفصلی داره، اصلا جایی چی نیورده. حالا فعلا بحث برای تو مشخص بشه. خلاصه اگه قید هیئت باشه، شما استظهارتون از این اذا دخل الوقت و سله چیه؟ اینه که آقا وقتی وقت داخل شد وجوبش هم به گردنم میاد. در مقابلش چیه؟ در مقابلش اینه که بگیم این شرط قید چیه؟ قید واجبه، یعنی قید ماده سله است. و او انه شرطون للواجب، للواجب شما بنویسید. یعنی چی للواجب؟ یعنی این شرط قید ماده سله باشه، یعنی قید صلات باشه. نتیجه چیه؟ فیکون الواجب نفسه، خود واجب، یعنی خود فعل واجب، نفسه یعنی خود افعالش، خود اون مثلا فعل نماز مثلا، معلقا علی دخول الوقت فی المثال. نگاه کنید، طب اگه به هیئت بخوره واجب مشروط میشه یا معلق میشه؟ اگه به هیئت بخوره مشروط میشه چون به وجوب میخوره. اگه به ماده بخوره معلق میشه. یعنی فرق واجب و مشروط و معلق چی بود؟ این دو تا، یکی به وجوب میخوره یکی به واجب دیگه. اینجا یه مثال جالبیه که ببینیم قید به کدوم میخوره، ببینیم از کدوم قسم میشه. البته این بر مبنای اینکه واجب و معلق رو قبول داریم نداریم، واجب و مشروط رو قبول داریم نداریم، بر فرض اینکه فعلا اینا رو قبول داریم و اینا، خیلی میگم بس خیلی تو در تو مبانیش. ایشون هم که هیچ چی نیورده دیگه. و به عبارت اخرى، حالا اینا همین هی توضیح میده یه لحظه، به عبارت اخرى اینکه آقا واجب، خلاصه اینکه واجب مشروط میشه یا واجب معلق دیگه. هر ثمره ای که خب هر ثمره ای که بر واجب مشروط و معلق ببینید، بعضیا به خاطر همین که میگن هیچ، بعضی به خاطر اینکه میگن هیچ فرقی نداره اصلا اونا رو انکار میکنن. ببین اونا بحثای سر جاش. خلاصه وجوب کی میاد به گردن من؟ نتیجهش اینه، فرض کن مثلا طرف، فرض کن بین زمانی که وجوب میاد به گردن تا واجب اگر فاصله ای باشه، تو اون فاصله تو بمیری، این وجوبه به گردن طرف بوده، باید مثلا پسرش این نماز رو قضا کنه یا حج رو باید مثلا به جا بیاره. این وجوبه قبل از واجب به گردن تو اومده یا زمانش؟ مثلا هر خیلی ثمرات این تیپی اگه این فاصله بیفته کلی از این تیپ ثمرات داره. و به عبارت اخرى، هل ان القید شرط لمدلول هیئه؟ دقت بکنید، قید شرط است برای مدلول هیئت. مدلول هیئت یعنی چی؟ مدلول هیئت امر فی الجزا یعنی چی؟ یعنی همون صيغه امر. او انه شرط لمدلول ماده امر، برای کدومه؟ میگه به هذا البحث، میگه ما اینجا مثال بردیم روی زمان، درسته گفتیم از دخل البحث، میگه به هذا البحث یجری حتی لو کان الشرط غیر زمان، میگه حتی شرط اگه غیر زمان هم باشه. مثل چی؟ بالا گفت اذا دخل الوقت، اینجا میگه اذا تطهرت فصلی، اگر تا در واقع وقتی طهارت کردی نماز بجو. میگه اینجا هم جاریه، فعل القول به ظهور الجمعه فی جمله فی رجوع القید الی الهیئه، میگه اینجا هم دوباره همونو میگیم. اگر بگیم ظهور جمله شرطیه در رجوع قید به هیئته، یعنی همون هیئت سله، ای انه شرط للوجوب، یعنی شرط وجوبه، یکون الواجب واجبا مشروطا، واجب مشروط میشه، پس فلا یجب تحصیل شیء من المقدمات قبل حصول شرط. میگه تا شرط نیاد وجوبی به گردنت نمیاد، در نتیجه قبلش اصلا هیچ چیزی به گردنت نیست بری مقدمات انجام بدی. دوباره بحثش رو بود رو مقدمات، چرا ثمره رو میبره رو مقدمه؟ چون دغدغه چه بحثی رو داره؟ بحث مقدمه واجب. خب اینا رو باید اونجا مطرح کنیم دیگه. میگه آقا وجوب کی به گردنت میاد؟ هر موقع وجوب به گردنت اومد واجبه بری مقدماتش رو انجام بدی. میگه اگه به هیئت برگرده، یعنی به وجوب برمیگرده، یعنی تا این شرط نیاد وجوب به گردنت نمیاد، در نتیجه تا این شرط نیاد مقدمات انجام وجوب به گردنت نمیاد. و علی القول به زورافی رجوع قید الی الماده ای انه شرط للواجب به ماده برگرده، به ماده صلات، یعنی واجبه، واجب معلقه، یکون الواجب واجبا مطلقا. میگه یکون الواجب واجبا مطلقا یعنی چی؟ چی؟ معلقا نه، تو متنتون چی دارید؟ ای انه شرط للواجب یکون الواجب واجبا مطلقا، دیگه واجب مطلق است، یعنی چی؟ یعنی دیگه واجب مشروط نیست، واجب مطلقه، نسبت به این نیست. فیکون الوجوب فعلی، یا اشتباه دیدید یا نسخه دیگه ای دارید شما؟ معلقا باشه غلط نیست، ببین از اون حیث مطلقه، یعنی وجوبش مشروط نیست، ولی چیش مشروطه؟ واجبش، یعنی هم مطلقا درسته هم معلقا. حالا نمیدونستم یه نسخه دیگه هم هست. بله این بله متوجه، درستم میگید، ولی غلط نیست، یعنی چون وجوبش مقید نیست مطلقه، ولی از این ور چون واجبش مشروطه معلق میشه، درسته؟ وجوبش مشروط نیست، واجبش مشروطه، یعنی شرطه برای واجبه، یعنی از یه جهت مطلقه ولی از این جهت معلقه، جفتش درست. فیکون الوجوب فعلی یعنی قبل حصول شرط، میگه وجوب به گردنت میاد قبل اینکه این شرطه بیاد. فیجب علیه تحصیل و مقدمات مأمور به، ببین مثل ثمره رو میبره رو تحصیل مقدمات، اذا علم به حصول شرط فی ما بعد، اگه بدونیم شرط بعدن حاصل میشه. خلاصه میگه و هذا النزاع هو النزاع المعروف بین متأخرین، این نزاع معروف بین متأخرینه، فی رجوع القید فی الجمله الشرعیه الی هیئت و الماده، که آقا قید به جوجان شده به هیئت برمیگرد یا ماده، اینجا حرفو میزنه فسیجی و تحقیق الحال فی موضعه، موضعش هم کجاست؟ بس مقدمات مفوته توی مقدمه واجبه. و السلام علیکم و رحمت الله. دیدید کلا این سه سفر خوندیم همه بحث بعد